سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این ساعت: ریاست جمهوری افغانستان کشته شدن جنرال محی الدین غوری را ضایعه بزرگ خوانده است. جنرال غوری در یک صحنه هوایی در غرب افغانستان کشته شد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. در مورد مسائل شرق میانه مشتوید که نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه گفته است که بحران نظامی در این کشور در حال گسترش است. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ هم جای دارند. با اینها بیشتر از اینها زود بر میگردیم، اما اول آخرین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از سحر لیوال مشتمیم.
رئیس اجرای حکومت افغانستان در مورد کشته شدن جنرال محی الدین غوری، قمندان قلوردوی 207 ظفر، ابراز تأسف کرده است. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید در جریان 10 روز عملیات شفق دو بیش از 130 مخالف مسلح کشته شدند و قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه اضطراری دیگری را در مورد بحران شهر حلب سوریه برگزار کند. سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس اجرای حکومت افغانستان در مورد کشته شدن جنرال محی الدین غوری، قمندان قلوردوی 207 ظفر، ابراز تأسف کرده است. در خبرنامه ریاست اجرایی آمده که عبدالله جنرال غوری را یک قهرمان واقعی دانسته و مرگ وی را ضایعه بزرگ خوانده است. مقام ها گفتند که هلیکوپتر حامل جنرال غوری روز گذشته در بادخیز در نزدیکی سرحد ترکمنستان در نتیجه مشکل فنی سقوط کرده. پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی نسبت به کشته شدن جنرال محی الدین غوری شدیداً ابراز تأثیر کرده است. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید در جریان 10 روز عملیات شفق دو بیش از 130 مخالف مسلح کشته شدند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت در میان کشته شده ها شماری از قمندانان و افراد مهم مخالفین مسلح شاملند.
در عملیات شفق دو تا اکنون اضافه از 130 نفر دشمن را با تعدادی از قماندانانشان به نام بزرگ ملا بسم الله و همچنان به نام ملا عطاءالله که مشمول والی های نام نهاد، قماندانان نام نهاد و ولسوالای نام نهاد است، از بین رفتند.
آقای رادمنش گفت عملیات شفق دو از تاریخ اول قوس در ولایت هایی که تهدید مخالفین مسلح وجود داشت، از جمله در ننگرهار، هلمند، نورستان، پکتیا، غزنی، کندوز و برخی ولایت های دیگر راندازی شده است. قرار است 11 تن از کارمندان ریاست هواشناسی اداره هوانوردی ملکی برای فراگیری آموزش‌های تخصصی به ترکیه بروند. این اداره امروز با نشر اعلامیه به نقل از شاه محمود حبیبی، معاون عملیاتی اداره هوانوردی، هدف این برنامه را بلند بردن ظرفیت مسلکی این کارمندان خوانده است. در ادامه آمده که آنان پس از برگشت وظایفشان را با در نظر داشت معیارهای بین‌المللی هواشناسی با استفاده از میتود های جدید در میدان‌های هوایی کشور پیش خواهند برد. در اعلامیه آمده کارمندانی که به هدف کسب آموزش‌های مسلکی هواشناسی به ترکیه می‌روند از ولایت‌های مختلف افغانستان انتخاب شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه اضطراری دیگری را در مورد بحران شهر حلب سوریه برگزار کند. این در حالی است که یک مقام سازمان ملل متحد وضعیت در سوریه را سقوط در دوزخ خوانده است. نیروهای رژیم سوریه با حمایت هوایی روسیه با ادامه بمباران شهر در تلاش پس گرفتن مناطق شرقی حلب از نزد گروه‌های شورشی هستند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفته است که در 24 ساعت گذشته 20 هزار تن از حمله های رژیم سوریه فرار کردند. مناطق شرقی شهر حلب از بیش از 4 ماه به این طرف در محاصره نیروهای حکومت بوده است. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه جرمنی از روسیه خواسته است تا راه رسیدن مواد کمکی را به شهر حلب سوریه باز کند. اشتاینمایر روز گذشته برای صحبت با سرگی لاوروف همتای روسیش در مورد بحران اوکراین به منسک پایتخت بلاروس رفته بود. دو وزیر در آنجا در مورد بحران سوریه با هم بحث کردند. رئیس جمهور روسیه هم دیروز به وزارت‌های دفاع و حالات اضطراری کشورش دستور داد که تیم‌های سیار طبی را به زودترین فرصت به حلب بفرستند. در جریان آتش‌سوزی در یک لیلیه دخترانه در شهر ادانا در جنوب ترکیه 12 نفر از جمله 11 نوجوان کشته شدند. عمر جلیلیک وزیر امور اتحادیه اروپا در ترکیه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت دلیل آتش‌سوزی در لیلیه که شاگردان مکتب متوسطه و لیسه در آن زندگی می‌کنند تا حال روشن نیست. با گفته او حداقل 22 دختر دیگر در این رویداد زخمی شدند. و خبرگزاری ماق که به گروه افراطی دولت اسلامی مرتبط است گفته که حمله کننده اخیر در اوهایو یک سرباز داعش بود است. مهاجم مشکوک روز دوشنبه با کارد قصابی بر مردم در نزدیکی پاهنتون دولتی اوهایو در ایالات متحده آمریکا حمله کرد و 11 نفر را زخمی ساخت. ماق از قول منابع داعش گزارش داده است که گفتند دلیل حمله این است که رهبران داعش خواهان حمله بر شهروند دانه کشورهایی شدند که در ائتلاف ضد داعش شاملند. گفته می شود حمله کننده یک مرد 18 ساله بوده که در سومالیا به دنیا آمده و عبدالرزاق علی ارتان نام دارد. او که خودش یک محصل است به اساس گزارش ها چند تن دیگر را با موتر زده است. پلیس اوهایو تحقیقات خاص حملات تروریستی را درباره این حادثه آغاز کرده است. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. وزارت دفاع افغانستان ادعای شورشیان در مورد سرنگونی تیاره حامل یک جنرال ارشد اردوی افغانستان را رد کرده است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. نوآوری دکتر از افغانستان در بخش مبارزه با بیماری سرطان.
من مشخصاً به دنبال ای بودم که یک آله اندازه‌گیری اشعه با سایز بسیار رز تولید کنم که ای بتانه وارد بدن شود.
گفتگوی اختصاصی ما را با دکتر شکردخت جعفری در همین ساعت میشنوید. همچنان گزارش داریم از دایکندی در مورد این که قیمت بادام کاهش یافته است.
در اول بار سردی یک تا حدی زیاد شد و همین سرمای بهاره در بسیاری از مناطق بادام و گلاش را از بین برده اون دکاره.
در مسائل شرق میانه میشنوید که نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه گفته که بحران نظامی در این کشور در حال گسترش است. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آشیانه و برنامه تنزیه مربای مرچ را خواهید شنید.
اصلا تو هیچ قوم پرست نیستی یا تو هیچ قوم پرست نیستی؟ کی میگه که در وزارتت تو قوم خیشت آوردی؟
خوب، همونطور که در خبرها شنیدید، ارگ ریاست جمهوری افغانستان در مورد کشته شدن یک جنرال ارشد اردوی افغانستان در غرب کشور ابراز تأسف کرده است. جنرال محی‌الدین غوری دیروز در یک سانحه هوایی کشته شد. علت سانحه را وزارت دفاع افغانستان نقص فنی خوانده و ارگونه تحرک دشمن را در ساحه رد کرده است. در این گزارش با معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان صحبت شده، بیشتر از سید سمیع عباس بشنوید.
در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان که شام گذشته به نشر رسید آمده است، این حادثه یک سانحه هوایی بود و جنرال محی‌الدین غوری در جریان ماموریت رسمی دفاع از وطن در آن کشته شد. به گفته مقامات، قمندان قل اردوی 207 ظفر در هرات برای دیدار از یک قرارگاه نو اردو در منطقه موریچاق ولسوالی بالا مرغاب در ولایت بادغیس در حرکت بود که هلیکوپتر وی سقوط کرد. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید این هلیکوپتر به دلایل تکنیکی در نزدیکی سرحدات ترکمنستان سقوط کرد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان محمد رادمنش به رادیو آزادی گفت که هلیکوپتر هدف قرار نگرفته و این حادثه کدام ارتباط با فعالیت مخالفین مسلح ندارد. سخنگوی وزارت دفاع محمد رادمنش افزود:
کماندان قلوب اردوی 207 ظفر رنج جنرال غلام مهی‌الدین غوری با جمعی از اراکین بلندرتبه دولتی در ولایت باتیس به منطقه موریچاق رفتند، ولی متاسفانه تیاره ازیاک نتوانست بشینه و 30 متر به زمین مانده بود که تیاره به زمین خورد و ما به حیث سخنگوی وزارت دفاع تمام عملیاتی که به نام دشمنان در اونجا یاد آوری شده میره رد میکنم.
رادمنش اظهار داشت آنها در این منطقه یک عملیات موفقانه را انجام داده بودند و چنین حوادث نمیتواند مانع پیشرفت این عملیات شود. با گفته رادمنش در نتیجه عملیات شفق دو منطقه موریچاق از مخالفین مسلح آزاد شده بود. یک مقام محلی که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری فرانس پرس گفت رئیس امنیت بادغیس هم در جمله کسانی است که شدیداً زخمی شدند. ماموریت حمایت قاطع تحت رهبری ناتو در افغانستان در مورد کشته شدن جنرال غوری اظهار تأثر کرده است. وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید جنرال غوری در شرق افغانستان یکی از 6 قمندان مهم به شمار می رفت. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی مرگ جنرال غوری را برای قوای امنیتی و دفاعی افغانستان یک ضایعه بزرگ می شمارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
مشرانو جرگه افغانستان از چگونگی کارکرد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری انتخاب میکند. معاون دوم این جرگه در نشست عمومی روز سه‌شنبه گفت کارکرد این مرکز تا حال چشمگیر نبوده و دوسیه‌های بزرگ مبارزه با فساد را مورد بررسی قرار نداده است. در این حال کارشناسان افغان نیز کارهای این مرکز را چشمگیر ندانسته و میگویند باید این مرکز مطابق به توقع مردم عمل کند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
پس از گذشت حدود 3 ماه از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، حالا مشتان جرگه افغانستان کارکرد این مرکز در امر مبارزه با فساد اداری را ضعیف و ناچیز میداند. حسیب‌الله کریم‌زاده معاون دوم این جرگه در نشست عمومی روز سه‌شنبه که ریاست جلسه را به عهده داشت، انتقاد کرده گفت تا حالا این مرکز کارهای چشمگیری در بخش مبارزه با فساد اداری در کشور انجام نداده است.
واقعاً به مرکز غورت نشسته شوی گرلوینومی درلوده.
وای میگوید واقعاً این مرکز از روزی که تأسیس شده است، بانک نام بزرگ داشت، اما متأسفانه که بیشتر روی دوسیه‌های کوچک مصروف است و بعد دوسیه‌های بزرگ فساد که واقعاً کشور ما را متضرر ساخته توجه نکرده است. آقای کریم‌زاده از لوی سارنول به خاطر ابا‌ورزیدنش از حضور در جلسات شورای ملی نیز انتقاد کرد. در نشست فیصله گردید که لوی سارنول همراه با اعضای مرکز عدلی و قضایی در هفته آینده جهت ارائه معلومات به کمیته رؤسای این جرگه حضور به هم برسانند. این اظهارات پس از آن مطرح گردید که شماری از سناتوران در مورد عدم موثریت ایجاد این مرکز در جهت بررسی دوسیه‌های بزرگ فساد صحبت نمودند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری حدود 3 ماه پیش به هدف بررسی دوسیه‌های فساد اداری مقام‌های دولتی به کار آغاز کرد. این مرکز در این مدت توانست 2 محکمه علنی برگزار کند. در این محکمه ها دوسیه 1 سارنول نظامی با اتهام اخذ 50,000 افغانی رشوه مورد بررسی قرار گرفت. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری مشمول محکمه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، سارنوالی و پلیس اختصاصی است و وظیفه دارد تا بیشتر قضای سنگین فساد اداری مقام های دولتی را بررسی کند. مسئولان لوی سارنولی افغانستان در خصوص انتقادهای روز سه‌شنبه مشان جرگه ابراز نظر نکردند، اما پیش از این جمشید رسولی سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که مرکز عدلی و قضایی نخست به قضایای اولویت می‌دهد که در زمان حکومت وحدت ملی اتفاق افتاده باشد. در این حال کارشناسان بخش حقوق در افغانستان نیز کار این مرکز را موثر ندانسته و میگویند این مرکز باید به قضایای بزرگ فساد رسیدگی می‌کرد. خالد سادات یکی از این کارشناسان:
قضایایی که اینا بررسی کردند لوی سارنولی داریم و داشتیم قبلا هم. اونا هم مسئولیت از این را دارن که همچه دوسیه ها را اونا بررسی کنن. چون مرکز به خاطر جور کردن که دوسیه های میلیون دلاری بالاتر از او موجود بود که لوی سارنولی بررسی کردن هم میتونست، به خاطر از او نهاد به فکر ما جور شده. ولی اینا هم به قضایای پرداختن که 5,000 افغانی یا بیشتر از او یا کمتر از او.
این در حال است که پیش از این دیدبان شفافیت افغانستان نیز از کارکرد این مرکز انتقاد کرده و گفته بود که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به نسبت به برنامگی حکومت دستاورد خوبی نداشته است. خالد سادات سفارش میکند که این مرکز باید به خاطر توقعی که مردم از آن دارد قضای کوچک را کنار گذاشته به قضای بزرگ مانند قضای کابل بانگ بپردازد تا کارکردهای آن در جامعه احساس گردد.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
ما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 FM 104.5 میشنوید. تا لحظات دیگر گفتگوی اختصاصی میشنوید با دکتر شکردخت جعفری که در بخش مبارزه با بیماری سرطان نوآوری جالب کرده و در بریتانیا هم جایزه گرفته است. اما اکنون بشنویم که محصول بادام امسال در دایکندی کاهش پیدا کرده و قیمتش هم کم شده است که این مسئله باعث نگرانی دهقانان و تاجران این محصول شده است. این که چرا، در این گزارش بشنویم که عباس نادری از ولایت دایکندی فرستاده.
بادام یکی از محصولات عمده زراعتی مردم ولایت دایکندی است که اکثر مردم این ولایت از طریق کشت و فروش محصول بادام امرار معاش می کنند. اما در سال جاری قیمت این محصول در بازار کاهش پیدا کرده. همچنین تولیدات این محصول نیز نسبت به سال گذشته کم شده است. جلیل همت، عامل زراعت ریاست زراعت ولایت دایکندی، در مورد دلیل عمده کاهش محصول بادام گفت:
دلیل عمده کاهش بادام امسال نسبت به سال گذشته در دایکندی، چون بادام یک درخت است که با اولین گرم شدن زمین از لحاظ تخنیکی گل میکنه و تحرک پیدا میکنه که تاریخ شما تجریان است که در سال گذشته زمستان بسیار گرم بود و بادام بسیار زود حرکت کرد، بیدار شد به اصطلاح، و در اول بار سردی یک تا حدی زیاد شد و سرمای بهار در بسیاری از مناطق بادام و گلاش را از بین برد یا پندوکاره، و دیگه هم در فصل گل جاله گپاز زیاد شد که یک مقدار خسارات بسیار زیاد را در حاصلات بادام وارد کرد.
کاهش قیمت محصول بادام باعث نگرانی دهقان و فروشندگان این محصول شده است. طبق آمار ریاست زراعت ولایت دایکندی، در سال جاری در حدود 11,000 تن بادام در سطح این ولایت تولید شده که این مقدار نسبت به سال گذشته 10% کاهش را نشان می‌دهد. خداداد، یکی از دکانداران شهر نیلی مرکز دایکندی، در مورد کاهش قیمت بادام اضافه کرد:
فعلا من قیمت بادام 880 افغانی، ما فایده هم نکردیم، اولا خریدیم یک ذره گرانتر، افغانستان هم ناامن، تجارایی که را در خارج حمل میکرد او سرمایه گذاری نکرد، بالاخره دیگه امکان داره که پیسای خود در خارج سرمایه گذاری کن، از لحاظ امنیت نیه، یک ذره قیمت پایین آمد، شاید ما متضرر شدیم. مشکل خو اول خو سراغاه خرا با کرایه زیاد میخوره. یک وقتی همین مثلا جلیز اگر مال و مال از ما بگیرم، ما اختیارش نداریم که پس بگیریم، جان ما هم در خطره، مال و مال تجارتی هم در خطره که بسیاری وقتی قضیه هم رخ داره.
به گفته مسئولین زراعت دایکندی، مشکل عمده کاهش قیمت بادام نبود بازار مشخص برای فروش محصول بادام است که تا حال دولت مرکزی هیچ کاری برای فروش و پروسس این محصول انجام نداده است. آقای همت در این مورد افزود:
پیش از این کدام مواردی تا حدود صورت نگرفته، چون دولت مرکزی هم همکاری نداشته، وزارت زراعت تا حتی در قسمت کم توجه بوده، ولی در سال جاری تقریبا 20 روز پیش ما یک نمایشگاهی را داشتیم در کابل که از دایکندی اونجا شرکت کرد. وقتی از دایکندی شرکت کرد، حاصلات زراعتی دایکندی اونجا بسیار درجه اول گرفته، از جمله بادام و از جمله سیب دایکندی. کینی در نمایشگاه وقتی که محصولات زراعتی در نمایش گذاشته شدن، این خیلی باعث تشویق دیاخین هم میشه، باعث جلب توجه تجارای ملی و بین المللی میشه که داینده باز متلاش داریم که بیشتر محصولات زراعتی و مخصوصا بادام دایکندی را در نمایش قرار بدیم تا که باعث جلب توجه دونرها و همکارای خارجی شد.
این در حالی است که به گفته مقامات ریاست زراعت ولایت دایکندی، در سطح این ولایت در 7480 هکتار زمین بادام کشت می شود و این مقدار در حال افزایش است.
و اکنون نسیم شفق برخی از روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره‌های خود را به آمادگی طالبان مسلح برای حمایت و حفاظت از پروژه‌های ملی و عامل منفعه اختصاص داده‌اند. روزنامه سرنوشت در این مورد در سرمقاله‌اش نوشته است که طالبان مشخص سازند که پروژه‌های ملی کدام است. سرمقاله نویس با اشاره به اعلامیه طالبان که در آن گفته شده از پروژه‌های ملی حمایت می‌کنند پرسیده است که آیا طالبان این اصل را در جنگ‌ها مراعات کرده اند یا نه. سرمقاله نویس گفته است که طالبان مسلح در سالهای گذشته شاراها را که ده ها میلیون دلار بالای آن مصرف شده با ماین‌ها و مواد انفجاری تخریب کردند و به پروژه‌های اساسی دیگر نیز خساره وارد کرده اند. سرمقاله نویس می‌گوید که طالبان مسلح پلها و پلچک‌ها را ویران ساختند، کارمندان پروژه‌های عامل منفعه را تهدید کردند و چندین بار بالای بندهای سلما، کجکی، کمالخان و مچلغو حمله کردند. سرمقاله نویس اعلامیه طالبان را مورد تردید قرار داده و گفته است که اگر این گروه به پروژه‌های ملی اهمیت قائل می‌بود، حالا افغانستان بیشتر انکشاف و پیشرفت می‌کرد. روزنامه دولتی هواد در مطلب اعلامیه طالبان مسلح مبنی بر حمایت و حفاظت از پروژه‌های عامل منفعه را حیران کننده خوانده و گفته است که این گروه در چند سال اخیر شاراها و سرک‌ها را تخریب کرده است. نویسنده مطلب گفته است که طالبان مسلح باید حالا این ادعایشان را ثابت سازند. در مطلب آمده است که طالبان باید از جنگی که به اشاره دیگران به پیش می‌برند دست بردارند و نگذارند که فرزندان افغان قربانی منافع دیگران شوند. روزنامه سرخط در مطلب در این مورد نوشته است که ارگ ریاست جمهوری به اعلامیه طالبان مسلح در مورد حمایت و حفاظت از پروژه‌های ملی به دیده شک می‌نگرد. نویسنده مطلب با نقل از شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نوشته است که آنان انتظار دارند طالبان مسلح این ادعا را در عمل ثابت ساخته و از هدف قرار دادن پروژه‌های ملی دست بردارند. در مطلب با نقل از مقامات دولتی آمده است که طالبان مسلح در ماه‌های گذشته در 11 ولایت افغانستان اعمال تخریبی گسترده را انجام دادند. و روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش در این باره اظهارات شماری از تحلیلگران را باستاب داده که گفتند طالبان ممکن به اشاره پاکستان از تخریب پروژه های ملی دست بردار شده باشند چون پاکستان نیز منافعش را در همچو پروژه ها دنبال می کند. سرمقاله نویس گفته است که اگر طالبان در عمل این ادعایشان را ثابت سازند اقدام خوبی است و نشان دهنده تغییر مهم در ذهنیت آنان می باشد.
و اکنون در مسائل مربوط به شرق میانه بشنویم که نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه گفته است که بحران نظامی در این کشور در حال گسترش است. وضعیت مخصوصا در شهر حلب بدخوانده شده است. بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس بشنوید.
ستیون دیمستورا دیروز در بروکسل به اعضای پارلمان اروپا اظهار داشت هیچ کس با این نظر وی که مبارزه با گروه داعش مهم می باشد مخالفت ندارد. دیمستور افزود حتی از بیانیه‌های رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ معلوم می‌شود که او هم در برنامه کاری خود به مبارزه علیه داعش اولویت خواهد داد. نماینده خاص ملل متحد و جامعه عرب برای سوریه ستیون دیمستورا در مورد گسترش بحران جنگ در سوریه اظهار نگرانی کرد.
Clearly I cannot deny.
واضحاً باید گفت که من از این انکار کرده نمیتوانم که در آنجا بحران نظامی توسعه پیدا کرده. من برای شما گفته نمیتوانم که شرق حلب تا چی وقت تا باورده میتواند. معلومات اخیر این است که فعالیت‌های نظامی در اینجا در حال افزایش است. دیمستورا در حال در مورد خراب شدن وضعیت در شرق حلب اظهار نگرانی میکند که قوای رژیم سوریه ادعا کردند که در هفته جاری 6 حوزه را در حلب که قبلا در دست مخالفین مسلح بودند تصرف کردند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است میگوید مخالفین مسلح رژیم بشار الاسد در شرق حلب یک بر سه بخش مناطق تحت تسلط خود را از دست دادند. منطقه شرقی حلب به دو بخش تقسیم شده و هزاران نفر از این منطقه فرار کردند. رئیس اداره ناظر حقوق بشر سوریه رامی عبدالرحمن گفته است از سال 2012 تا حال این بزرگترین شکست مخالفین مسلح در برابر قوای رژیم بشار الاسد در این کشور می باشد.
16 روز کمپاین برای مبارزه با خشونت‌های از این نوع.
لطکو ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال می‌کند. موج‌های متوسط 1296 FM 100.5. در کنار خبرهای ناگوار، خبر خوش بشنویم که یک زن افغان از ولایت دایکندی در بخش معالجه بیماری سرطان در بریتانیا با نوآوری خود راه را برای درمان مریضان سرطانی آسان ساخته است. دکتر شکردخت جعفری به خاطر نوآوریش جایزه مهم را هم در بریتانیا از آن خود کرده. دکتر جعفری میگوید قبلا استاد پوهنتون طبی و از بنیانگذاران پروژه رادیو تراپی بوده است و دکترای خود را در بخش رادیولوژی از پوهنتون ساره بریتانیا به دست آورده. دیشب با دکتر جعفری که اکنون در لندن به سر میبرد تلفنی گفتگو کردم. اول از او پرسیدم که در مورد جایزه که دریافت کرده بیشتر بگوید.
جایزه از طریق نهاد نوآوری دولت انگلستان ترتیب داده شده و یک مسابقه سرتاسری بود که ترتیب داده شد تا از زنان مبتکر و کارآفرین حمایت صورت بگیره. به خاطر اینکه در انگلستان یا بریتانیا بگیم، تعداد خانمایی که وارد صنعت میشن و تعداد کسایی که بعد از معرفی یک راه حل و یک ایده نو یک کار خود به مرحله صنعتی میرسانند و طبقه اونا بسیار تعدادشان کم است و اینا خواستن با ایجاد این پروگرام از خانمای پیشرو در این عرصه حمایت کنن، الگوسازی کنن و همچنین مقداری بودجه خاصی را برای پیشبرد پروژهشان در نظر بگیره که این جایزه در واقع مو بودجه است.
تشکر دکتر جعفری. این اختراع شما از چه اهمیت درمانی برخوردار است؟ توضیح بدین لطفاً که مثلا با بیماران سرطان چه کمک میکند؟
ما در حالت فعلی وقتی مریضای سرطانی خود با ماشین رادیوتراپی تداوی میکنیم، یعنی با اشعه اینا را تحت تداوی قرار میدیم، متاسفانه به شکل عموم 51% کیسای ما دچار عوارض جانبی بعدی میشه یا کلن تداویشان جواب نمیده و یکی از علتهایی است که ما کدام سیستم اندازه‌گیری دقیق برای اشعه نداریم که برای ما یک جواب صحیح را بده که آیا همین چیزی که پلان کردیم مقدار اشعه ای است که مریض گرفته یا نه. ما اشعه را از فاصله یک متری به قسمت تومور مریض میتابانیم و نمیفهمیم که آیا می اشعه به تومور و قده سرطانی میخوره یا به انساج سالم اطراف از او.
یک مقدار به زبان ساده اگر به ما بگوین که شما مشخصا در این بخش چه کردید؟
من مشخصا به دنبال ای بودم که یک دوزیمتر یا همون آله اندازه‌گیری اشعه به سایز بسیار رز تولید کنم که ای بتانه وارد بدن شوه و این معلوماتی که فعلا نداریم برای ما ارائه کنه. و در عین حالی که من روی این مسئله فکر میکردم در عین تحقیقات خود، به این نکته هم متوجه بودم که حتما ایاله باید قابلیت خریداری و دسترسی به کشورهای در حال توسعه مثل افغانستان هم باشه که ما بعد از پایان تحقیقات خود بتانم این سیستم همراه خود پس ببرم و در اونجا پیاده کنم. این بود که باز ما با استفاده از وسیله‌های بسیار ارزان که یک نمونش استفاده از این مورای شیشه است، من این سیستم را طراحی کردم که بعد از پایان دوره دکترا عالی به مراحل صنعتی شدن ازی فکر میکنیم و میخواییم که ماشین اتوماتی را در کنار ازی بسازیم که کار راحتتر و راحتتر کنه برای شفاخانه.
چقدر هزینه برمیداره این آلهی که شما اختراع کردین و کمک میکنه به بیماران سرطانی؟
وقتی یک وسیله هر چند ساده در مرحله تحقیقاتی ارائه میشه، این هزینه بسیار زیادی را میبره تا مراحل تحقیقاتی لابراتواری خود بگذرانه، بعد از او وارد کلینیکال ترایال میگیم یا استفاده اولیه از این سطح شفاخانه ها و بعد از اون نتایج از این سنجیده میشه و طی مراحل قانونی خود ضرورت داره که از لحاظ صحیح ای چک شوه و تایید شوه که کدام ضرر دیگه برای مریض نداره و گذراندن تمام یا هر چقدر وسیله ساده باشه حداقل بودجه‌ای که ضرورت داره حدود به پوند انگلیسی اگر بگویم 500,000 پوند است به عنوان مثال یک وسیله ساده. منتها بعداً به تولید انبوه که رسید این میتونه به حدی از آن باشه که برای هر مریض صرف مثلا 5 پوند مصرف شوه.
گفتگویی بود با دکتر شکردخت جعفری. مفصل این گفتگو را میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید، azadiradio.com. 11:30 شد و اکنون سحر لیوال فشرده تازه ترین خبرها را پیشکش میکند و ما زود برمیگردیم.
رئیس جمهور حکومت افغانستان در مورد کشته شدن جنرال محی‌الدین غوری قمندان قلوردوی 207 ظفر ابراز تأسف کرده است. در خبرنامه ریاست جمهور آمده که عبدالله جنرال غوری را یک قهرمان واقعی دانسته و مرگ وی در جریان یک صحنه هوایی را ضایع بزرگ خوانده است. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید در جریان 10 روز عملیات شفق دو بیش از 130 مخالف مسلح کشته شدند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت در میان کشته شده ها شماری از قماندانان و افراد مهم مخالفین مسلح شاملند. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه اضطراری دیگری را در مورد بحران شهر حلب سوریه برگزار کند. این در حالی است که یک مقام سازمان ملل متحد وضعیت در سوریه را سقوط در دوزخ خوانده است. فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه جرمنی از روسیه خواسته است تا راه رسیدن مواد کمکی را به شهر حلب سوریه باز کند. در جریان آتش سوزی در یک لیلیه دخترانه در شهر ادانا در جنوب ترکیه 12 نفر از جمله 11 نوجوان کشته شدند. و خبرگزاری اعماق که به گروه افراطی دولت اسلامی مرتبط است گفته که حمله کننده اخیر در اوهایو یک سرباز داعش بوده است. مهاجم مشکوک روز دوشنبه با کارد قصابی بر مردم در نزدیکی پوهنتون دولتی اوهایو در ایالات متحده حمله کرد و 11 نفر را زخمی ساخت.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید، azadiradio.com. تا لحظات دیگر دو تا برنامه هفتگی میشنوید. ما اکنون بشنویم که اتحادیه اروپا برنامه تجارت برای رشد اقتصاد و همکاری های منطقه‌ای را برای حمایت و کمک به افغانستان در راستای خودکفایی تمویل می کند. مسئولین این اتحادیه دیروز در این مورد در کابل به تفصیل صحبت کردند که بیشتر در این مورد در این گزارش از تمیم اخگر میشنویم.
اتحادیه اروپا همزمان با وصل شدن افغانستان با کشورهای آسیای میانه و جنوبی برنامه ای را به همکاری تکنیکی مرکز تجارت بین‌المللی راه اندازی کرده که این کشور را در رشد صادرات و ایجاد زمینه های کاری برای مردم کمک می کند. فرانس مایکل ملبن سفیر هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان روز سه‌شنبه در نشست تحت نام تجارت برای رشد اقتصادی و همکاری های منطقوی گفت این برنامه یک فرصت خوب برای این کشور است. WTO accession which is وی میگوید الحاق با WTO یا سازمان بین‌المللی تجارت یکی از موارد تحت تمرکز این برنامه است. این یک فرصت برای آوردن اصلاحات بیشتر است که سکتور تجارتی را برای پیشرفت اجازه می‌دهد. زمینه‌های کاری بیشتر را فراهم، افغان‌ها را خودکفا ساخته و در راستای رسیدن به خودکفایی این کشور که هدف حکومت به خصوص آقای غنی است کمک می‌کند. بر اساس معلومات اتحادیه اروپا این برنامه برای 3 سال می‌باشد که حدود 4,550,000 یورو هزینه برمی‌دارد و توسط مرکز تجارت بین‌المللی در افغانستان عملی خواهد شد. مرکز تجارت بین‌المللی با حمایت تکنیکی تجارت‌های کوچک و متوسط را کمک می‌کند تا به بازارهای بین‌المللی راه یافته و زمینه‌های کاری بیشتر را برای دیگران فراهم سازد. مسئولین این مرکز در کابل می‌گویند که آنان در این برنامه به غنی‌سازی پالیسی‌ها، طرح و تدوین استراتژی ملی صادرات، ایجاد استانداردهای تولید کالاها و ظرفیت‌سازی در ادارات تمرکز خواهند کرد. این برنامه همزمان با وصل شدن افغانستان از طریق خط آهن با ترکمنستان و چین و بندر چابهار با ایران و هند که بالاخره افغانستان را با کشورهای آسیای جنوبی، آسیای میانه و اروپا وصل می‌کند آغاز می‌شود. در این حال همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان این برنامه را به موقع خوانده و یقین دارد که برنامه تجارت برای رشد اقتصاد و همکاری‌های منطقوی در اشتغال زایی، فقر زدایی و افزایش همکاری‌های منطقوی کمک خواهد کرد.
I believe the timing of this project is suitable.
وی می‌گوید با باور من زمان بندی این پروژه به موقع بوده و حکومت افغانستان را در راستای رشد اقتصادی، کارهای مورد نیاز، تدوین و اجرای پالیسی‌ها و استراتژی‌های مرتبط با تجارت کمک می‌کند. مقامات وزارت تجارت و صنایع می‌گویند که به دلیل نبود ظرفیت افغانستان در برخی قراردادهای تجارتی منطقوی متضرر شده، به علت عدم توجه به استانداردها در تولیدات از صادرات بازمانده و بالاخره نبود استراتژی ملی صادرات سبب 93% کسر بیلانس تجارتی در این کشور شده است. آنان می‌گویند افغانستان بیشتر از هر وقت دیگر به این برنامه نیاز دارد و با تطبیق این برنامه می‌تواند زمینه‌های بیشتر کاری را برای مردم فراهم ساخته، فقر، ناامنی و بسا مشکلات دیگر را کاهش دهد.
گزارش بود از تمیم اخگر. و اکنون وقت پخش برنامه‌های هفتگی رسیده. تا لحظات دیگر برنامه تنظیم مربای مرچ، اما پیش از آن
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. امید است خانواده هایتان پر از صمیمیت و محبت باشد. آیا می دانید با سوختاندن بعضی مواد سوخت در بخاری چقدر به اعضای خانواده و اجتماع آسیب می رسانید؟
نرچی که دگیریم گر مجبور هستم خانه خود گرم کنم.
3-4-9 دوا گرفتیم برشانه هیچ خوب نمیشه.
کدام نکات مد نظر گرفته شود تا از اضرار دود و آلودگی جلوگیری صورت گیرد؟
ما جلو فرار حرارت را بگیریم از داخل خانه.
این موضوعات این برنامه آشیان است. با رادیو آزادی باشید.
طرف شهر که میاین بسیار زیاد دود غبار زیادتر است. اینمی گلوندردی فعلا خودم هم گلوندرد هستم. اینمی مردم هایی که اقتصادش ضعیفتر است باز پلاستیک ها را جمع میکنه میسوزانه در تندور یا گرم کردن خانه، اینمی هم خیلی ضرر داره.
مرسیش، گلوندرد، سینه و بغل، 3-4-9 دوا گرفتیم برشانه هیچ خوب نمیشه. به خانه او جفتیدگی بیچاره نفس ما میگه قید میشه، نمیفهمیم که چی چاره کنه.
پاکیزگی و حفظ‌الصحه آب و هوا از نظر کمی و کیفی ارتباط مستقیم با صحت تمام موجودات زنده به خصوص انسان دارد. اما با فرا رسیدن زمستان هوای شهر کابل بیشتر آلوده شده و احساس می شود که تنفس کردن در این شهر بسیار مشکل می شود. گفته می شود علت عمده آلودگی هوا افزایش نفوذ در شهر کابل و بی‌تفاوتی شماری از خانواده ها به خاطر سوختاندن اشیای مضر مثل پلاستیک، چرم، زغال سنگ و موجودیت تیل و گاز بی‌کیفیت می باشد. مصاحبه ای را با یک تن از دکانداران شهر کابل انجام دادم که او با وجود این که می داند دود جنراتور مضر است، اما وی می گوید مجبور است به خاطر کاربارش از جنراتور استفاده کند.
اسم ما سید نظیر هاشمی است، یک تن از دکانداران مارکت مکریان سیوم. به خاطر که برق نیست، برق افغانستان کس خود با شما میبینه که یک برق تجارتی است، ان دولت ما شما رسیدگی نمیتونه دیگه. ما مجبور هستیم که از جنراتور استفاده کنیم به خاطر که ضرورت ما رفع شود. باعث آلودگی هوا میشه.
یعنی خود شما میفهمین به سبب آلودگی میشه؟
طبعا بله، یک گپ واضح. به خاطر زمانی که چالان میشه که بسیار از دود غبار خاک یا هوا آلوده میشه. زمین کوچه ما فعلا 24 دکان است که هر دکان که یک جنراتور چالان کنه به تعداد 24 جنراتور میشه. شما ببینید 24 جنراتور در یک منطقه بسیار خرد چالان باشه، هوا بسیار زیاد آلوده میشه، خراب میشه، بسیار مشکلات دیگر به بار میاره.
خب راه حل در این کار چی میبینین شما؟
چاره دیگه خود هیچ نیست. مسئولین ما کرد اگر در زبان میگه که ما این رقم میکنیم، اما در عمل کس بسیار شما مشاهده میکنیم از طریق رسانه ها، رادیو، تلویزیون ها. متاسفانه که در عمل هیچ کار نمیکنن، یکی و دوم دیگه یا اصلا تجربه کاری ندارن، هر روز از دیگر روز بدتر میشه. تماما سرمایه افغانستان با فرار است، مردم با فرار است. این حکومت ما حکومت تجارتی شده، اصلا یا در قصه مردم نیست که آرامش به یا اصلا در غم چوکی های خود هستند، اصلا در قصه غم ملت نیستند.
از سوی هم بعضی خانواده ها بنابر ضعف اقتصاد به خاطر گرم ساختن خانه و دیگر نیازهای روزمره ایشان پلاستیک می سوزانند. به گفته حلیمه باشنده شهر کابل، اگر به خاطر خریدن چوب پول داشته باشد هیچگاه پلاستیک را نمی سوزاند.
مجبوریت نباشه که چی میکنه پلاستیک می سوزانه. پلاستیک، کاغذ، هر چی که دگیریم بیار مجبور هستن خانه خود گرم کنه. کار نیست، بار نیست هر مردم. کل مردم در مشکل است که در مشکل نباشه پلاستیک چیز که مردم می سوزانه.
بعضی از خانواده ها هم میگویند به خاطر که پول صرفیه برق خیلی بلند است و توان پرداخت آن را ندارند، از همین رو پلاستیک و بعضی خس و خاشاک دیگر را در بخاری می سوزانند. اسدالله شهروند کابل در این باره:
کاری گازی باشه، مثلا برقی باشه، اقتصاد خوب باشه، دیگه چرا ما از پلاستیک استفاده کنیم؟ بله برق می قیمت می بشه، پلاستیک هم چیزا که استفاده میشه در بخاری چریچ طبعا طفلا مریض میشه، خود ما مریض میشیم در مشکلات هستن. اگر اقتصاد خوب باشه چرا از این چیزا استفاده کنیم؟
تولید دود و آلودگی در محیط زیست سبب تولید گازات مضر در هوا می شود که این گازات به صحت انسان ها به خصوص اطفال و کهنسالان که مقاومت وجودشان ضعیف است بیشتر ضرر می رساند. در این مورد دکتر عبدالعلی مطارد توضیحاتی دارد.
کربن مونوکساید که از سبب احتراق چوب و یا زغال تولید شود، وقت تنفسش می کنیم، خود کربن مونوکساید خاصیت را داره که در جریان خون امراه هموگلوبین وصل می کنه خود را به تمام وجود خود می رسانه که وقتی که در قلب رسید اوجا مشکل ایجاد میکنه، به شش رسید، به شش مشکل ایجاد میکنه، باعث ایجاد مشکلات تنفسی میشه که در ابتدا باعث گنگسیت، سردردی و حتی میشن که باعث مرگ شه. ما شاید چنده باشیم که فلانی آدم از باعث دود گرفتگی یا گاز گرفتگی از بین فکلش چه سبب همین اثرات گازات مضر مثل کربن مونوکساید میشه.
مسئولان اداره حفاظت از محیط زیست هم میگویند بیشتر خانواده هایی که بی بضاعتند و توان خرید مواد سوخت با کیفیت را ندارند، چیزهایی را میسوزانند که به صحتشان ضرر رسانده میتواند. عبدالولی مدقق، معین پالیسی و روابط بین المللی اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، درباره افزایش آلودگی در شهر کابل و عوامل عمده آن توضیح میدهد.
هر انسان میخواهد به منابع ارزانتر دسترسی پیدا بکنه، یعنی به اون منابع ارزانتر خصوصا در شب و روز سنگ و زغال است. سنگ و زغال یگانه ماده است که فعلا زیادتر در شهر کابل و شهرهای بزرگ از او هموطنان ما استفاده میکنن، ولی از نگاه محیط زیستی سوخت زغال سنگ بسیار زیاد خطرناک است، به هوا انتشار پیدا میکنه، در ترکیب خود گازات بسیار مضر و حتی کشنده را داره. ما نفوس بسیار زیاد داریم در شهر کابل، علت ها برای آلودگی هوا در شهر کابل سنا سنگ زغال نیست، موجودیت سرک ها و جاده های خامه، داشای خشت‌پزی در حما و اطراف شهر کابل، دستگاه تولید جغل یک مشکل کلان است، استفاده مواد کم کیفیت، ترانسپورت کشور، استفاده از وسایل دست دو، دست سه، حتی دست دوم نقلیه در شهر کابل خصوصا.
اگر از خارج شدن هوای گرم اتاق جلوگیری شود، شاید با مدت زیاد اتاق گرم باقی بماند که در این صورت ضرورت برای روشن کردن بخاری با مدت زیاد نمی شود. آقای مدقق این گونه مشوره های را به خانواده ها ارائه کرد و گفت:
بخاری که استفاده میکنیم حداقل او را دقیقتر و درستتر ببینیم که دوری از این بیرون نباید داخل اتاق، ما جلو فرار حرارت را بگیریم از داخل خانه، بدون موجب دروازه را باز نمانیم، کلکینا را باز نمانیم، اگر مجرای باشه که حرارت فرار میکنه یا حرارت سرد داخل خانه می اونا را مسدود بسازیم. به این شیوه شما همون مقدار زغال را که میسوزانین حداقل مصرف از او را شما به نیم میارین، یعنی کاهش پیدا میکنه، هم از نگاه اقتصادی خوب است برای هموطنان ما و هم ما مقدار دودی را که از این ناحیه انتشار میتیم به هوا او کم میشه. یعنی روش و راه وجود داره که اگر هموطنان ما برای این توجه بکنن، یک کمک میتونن برای خود بکنن و هم برای هموطنان خود.
اما شماری از مردم از کارکردهای اداره محیط زیست راضی نیستند و میگویند با بودجه‌ای که سالانه این اداره به دست میآورد، کارهای به درد بخوری را تا اکنون انجام نداده است. صدای احمدگل و فوزیه را در این باره بشنوید.
یک اداره به نام محیط زیست ایجاد شد
شده. فکر میکنم که امی گپا فقط در متن وجود داره، در عمل اونقدر چیز وجود نداره. سخنرانی هایشان رو ببینی، گپایشان رو ببینی، تصامی میشه ببینی، همه به یک چی هست و تماما میگه که آلودگی هوا زیاد شده، باید کاهش بیابه، اما عملا چیزی تا بالا دیده نشد. نانوایی ها را سن داشای نان است که خودم چی رو میسودنم، از اون فضایش تیر میشه و دود میباره سر کالای آدم میشینه.
گرچه که بسیار کمک ها میشه، اما نمیفهم که کمک ها در کجا مصرف میشه. ایره که اما قدر که در توجه برای خودشان دارن، باید برای یک چهار نفر غریب هم داشته باشه. خیلی که اون معتبر سن هیچ نمیبرن، همشان در موترای هستن که شیشه شانسی هست که تیر میشن که هیچ فهمیده نمیشه که یا خاک میگیرن یا نمیگیرن. اما یک غریب بیچاره که بچش میره بولانی پخته میکنه میبره مفروشه و یا سیگارت مفروشه یا یک کفاش از یک جای ششته، ده فکر از این نیست که هیچ کسی هم کاری رو نمیکنه. باور میکنی که اولادا رو خطر نمیمونیم که بیرو برایه؟
اما آقای مدقق در جواب به این سخنان گفت بعضا به خاطر کنکاری شاروالی کابل کارکردهای اداره محیط زیست زیر سوال میرود. وی افزود
تیم نظارت و تفتیش محیط زیستی ما همه روزه در ساحه حضور دارند، میرن به ساحات مختلف شهر کابل و همچنان به سطح ولایت. سالونای بزرگ عروسی شهر کابل که فعلا دیگه وجود داره اضافه از 90% سیستمشان گازی شده. در اثر عدم رسیدگی شاروالی محترم کابل بعضا اداره ملی حفاظت محیط زیست مورد انتقاد قرار میگیره.
بر اساس گفته های برخی مردم دیگر، کنترل از منابع تولید دود و آلودگی بیشتر مربوط شاروالی کابل میشود تا از آن بررسی و نظارت کند. اما مسئولان شاروالی کابل میگویند با یک شهر پرتجمع و کمبود پرسنل و امکانات، آنها نمیتوانند به همه مشکلات به خوبی رسیدگی نمایند. دکتر محمد ادریس دوخی، رئیس صحت محیطی محیط زیست شاروالی کابل میگوید
مشکلات مربوط نواحی میشه کنترل شده. در هر ناحیه 3 نفر مدیریت و تنظیم مارکت ها. اینا شما فکر کنید که در هر ناحیه اگر مثلا 50000 دکان باشه یا 20000 دکان باشه یا 10000 دکان باشه و 3 نفر دوام بعد از وقت رسمی جاتر فعالیت دکان ها بعد از وقت رسمی میشه طرف دیگر شام میکشه که برق نیست و جنراتورها رو چالان میکنه. خب باز ما اجراءات خدا میکنیم. کمبود پرسنل خودش یکی از عواملیه که کنترل درست صورت نمیگیره. کمبود پرسنل از امکانات کم است. با اشاره 5 یا 6 میلیونی و با یک استاف بسیار کم و بدون امکانات معلوم دارد که مشکلات خود داره.
نبود سیستم منظم کانالیزاسیون و گشت و گذار وسایل نقلیه کهنه در شهر کابل و موجودیت تیل و گاز بی کیفیت از موارد عمده اند که باعث آلوده شدن محیط زیست و آب هوای این شهر شده و این مشکل رو به افزایش است. و تا زمانی که مردم به خاطر پاکی محیط زیست در همکاری با مسئولان دولتی توجه جدی نکنند، ایجاد یک محیط پاکیزه در شهر کابل غیر ممکن خواهد بود. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-786-20-0042-02-21-12-41-38.
تهیه کننده جاوید فیضی.
کابینه جمله زرد و زار گشته،
ز دست وکیلان اوگار گشته.
خدا جان ما را وزیر نسازی
که وزیر از خودش بیزار گشته.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، امیدوار هستیم که مثل وکیلا قار نباشین و برنامه ای هفته را با پیشانی باز بشنوین.
برنامه ای هفته با چند خبر آغاز میکنیم.
سلام، توجه کنین به اخباری هفته مربای مرج.
قرار خبرهایی که به پای آژانس خبررسانی به خبر رسیده است، یک مامور هفته گذشته زنش را خوب لت و کوب کرد. با گزارش آژانس خبررسانی به خبر، این مامور که هیچ وقت دست به خشونت بالای خانمش نزده بود، با گونه غیر مترقبه خانمش را مورد لت و کوب قرار داد و یک پایش را شکستاند. تا هنوز کسی یا شخص دلیل خشونت این مامور بالای زنش را ندانستند، اما این مامور که بسیار قار و عصبانی بود به مربای مرج گفت:
خبرنگار جان، یک سو خود ما مامور از 100 نفر قصدار او گفت، از طرف دیگر زنم هر روز گفته میره که علک پای راسم میخوره و باز به خشویم زنگ میزنه که بیاین و شور خوردنی خیلی خطو که خوشوی میرسه. آنمو بود که ما هم کارش کدم جور کش کدم و پایش شکستاندم که دیگه از خوریدن بانه.
و یک مامور دیگه که هر صبح ساعت 8 بجه به دفتر می رسید، دیروز از خانه به قصد رفتن به دفتر برآمد، ولی انگام رخصتی به دفتر رسید و ای دلیلش را این گونه بیان کرد:
والا صبح از خانه برآمدیم که دفتر بریم، امی که موتر ما در سرک روان شد، سرک ها بند شدن که یک مسئول تیر می شه. او نمو بود که کل روز در بین سرک در آبندان بند مانده. دل ما بود که پس خانه بریم، اما نمیتانستیم. آزیری ما را امضا نکرده بودیم. منی اون بود که وقت رخصتی به دفتر رسیدیم و خانه آزیری خود یک جا امضا کردیم که ما شما نگردنی قابل یاداوریست که امشب دفتر میمونیم که سبا 8 صبح حاضر باشیم.
اخبارم پایان شد.
شنوندای عزیز، یکی از مسئولین بلندچوکی که گفتن نامش خوب نیست، هفته گذشته از ترس شورا و وکیلا پیش فالبین رفته تا فالش ببینه که در چوکی میمونه یا نی.
ای که فالش چی بوده و فالبین برش چی گفته، ای قسمت برنامه رو بشنوین.
جناب مسئول صاحب، به غرفه بنده خوش آمدین، صفا آوردین.
زنده باشی فالبین جان. امی فال مسئله که در چوکی میمانم یا نه؟ چی میشه و چی میبره و چی خواهد شد؟ حالا تیزه که جده کن که وقت کم دارم.
ازار دفعه چرا نه؟ شما پیش روی ما بشینین که من فال تانه ببینم.
خو اینه باش که کتاب واس کنم.
شوف اینه هرچی که در فالت بود برات میخونم. در کتاب نوشته شده که تو مسئول مسئولیت خانه زمین به هوا، فال تو فال است، اما بخت و طالت به مستال است.
ای تو چی میگی و فال بی؟
چیزی که در فالت آمده، ما چیزی نمیگم، فالت میگه که زمینایی را که کوکنار کشت کدی امسال یک ذره هم حاصل نمیگیری و گذشته از او کنش دولت زفت میکنه. و دیگه ای که چون ستاریت روز بروز ضعیف و تاریک شده میره، چوکیت هم در خطر است و وقتی که به شورا خواسته میشی برت رای اعتماد نمیتن و سلب صلاحیت میشی. اسناد رشوه خوری و قمپرستی تو هم افشا میشه و تو را بالاخره به میز محکمه میکشانن و به جزای اعمالت میرسی. اینه اینی هم فالت.
خب فالم خلاص شد.
اینال دیگه امو شکرانه مرا خوبته بخیر.
شکرانه با دیگر را ایره قبضنین که فال گرفتن و شکرانه گرفتن یادش بره. ما آمدیم که فال مرا بیبی. اینه خوب فال ما دیدی. بزنینه بزنینه.
بزنه
بودم
دست کمش ده
اخ شکمه کم
بزننش
اخ زکره اخ 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 بشم غلط شده اینا نازن بس 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 از بشم غلط شده
ماشکی مانده شکمه ده
اخ اخ
اینا اشکنین بادیگاردا گفتی غلط شده
غلط شده اینا از بشم غلط شده اصلا فالتا میخونم
شروع که ما وقت ندارم
خو اینا شوف این حال اینی فال خودت است به فالت آمده که زمینایی را که کوکنار کشت کدی امسال خوب حاصل میگیری و پدر دولت هم از پیشت زفت کده نمیتانه
آفرین دیگه چه بکن
دیگه ای که چون ستاره تو روز بروز قوی و روشن شده میره و سر ستاره دیگه مسئولین زور است چوکی تو هم ده خطر نیست و وقتی که به شورا خواسته شوی برت رای اعتماد میتن و سلب صلاحیت نبیشی
دیگه
ای که اسناد رشوه خوری و قوم پرستی تو اصلا تو هیچ قوم پرست نیستی کی میگه که در وزارت تو قوم خیشت آوردی بالاخره محکمه را چی میکنی که کسی طرفت سیلان کده نمیتونه دفعالت گفته شده که بخیر در روزای نزدیک در یک مسئله کلان و معیت میشی که برات میلیون ها دلار میمانه ایجی غم نخو سر کسی هم رای نزن
شنونده های عزیز خبرنگار مربای مارچ این هفته با یک چوکی مصاحبه کرده که آماده چالان کردن است
میشنویم که این چوکی بیچاره چی درد دل داره چوکی جان سلام چطور هستی خوب هستی؟
خوب هستم خبرنگار جان هستم در جای اما تو جگرخون و تکه تکه و پارچه پارچه
چرا جگرخون هستی چوکی جان؟ تو باید خوشحال باشی که همیشه در هر جای نامت بلند است
پرسان نکو ما در جایی که باشم بازم جگرخون هستم از دست سایبایم که سرم میشینن و نام مرا بد میکنن
چی شده چوکی جان که قدلکت پر است؟
چی شود دیگه؟ از وقتی که پیدا شدیم همیشه جگر خون بودیم وقتی مرا ساختن گفتن تو را در جاهای مختلف روان میکنیم و سر تو آدمای مختلف میشینه و کار میکنه اما از وقتی که آمدیم در دفتر مانده شدیم به غیر از دغلی و خیانت و رشوت چیز دیگه ندیدیم
کی با تو خیانت کرده چوکی جان؟
با ما کسی خیانت نکرده از نام مسوع استفاده کرده اگر رئیس است یا معین است یا مشاور است یا کدام مسئول است همیشه از نام ما استفاده کرده و کار نکرده و هر کس میگه که ده چوکی فلان جای است
چی خاطره داری از زندگیت؟
اینقدر گله و گذاری که کدام خودش خاطره نبود کلش خاطرات بود دیگه چی بود؟
فهمیدم چوکی جان خاطرات شیرینی تا بگو اگه داشته باشی
یگانه دلخوشی که داشتم از مامورین بود اما وام دمی 15 سال گذشته از ما گرفته شده حال مامورام از ما سو استفاده میکنه و رشوت میگیرن و در هر جای از ما سو استفاده های زیاد میشه از شروعاله گرفته تا دیگه جایا گمش که پرسان نکو یکی از خاطرات بسیار تلخی میست که یک روز یک مامور سرم شیشته بود و در یک شعبه کار میکرد یک نفر کارش بشی مامور بند بود تا که ازش رشوت نگرفت کارش خلاص نکرد بسه عدیله و نیرنگ خاطره شیرین ندارم بدبختانه چی بگویم برست خبرنگار جان
خوچوکی جان زیاد جگرخونی نکو داخل چی گفتنی داری؟
چی گفتنی داشته باشم؟ همه قمیدم که او به انصافا اگه آبروی خودتان براتان مهم نیست نیست آبروی مرا خود نظر بگیرین بس از دیگه قدر سو استفاده از من نه آبرو به خود ماندین و نه به من نام و نشان.
مرتبان ما خلاص شد و ما دیگه سرش بسته میکنیم و از پیشتان میرخصتیم. آدرس مرتبان ما:
رادیو آزادی،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
ما رفتیم که غم هفته آینده را بخوریم دوستا.
بله،
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمالو بولډینګ او سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.